راجع به درمان با میوه هاست. تا حالا درمان با سبزیجات، درمان با تربار، الان هم درمان با میوه ها که در روایات اشاره‌ای وجود داشته باشد که درمان عمومی و درمان کل بیماری ها یا طایفه بزرگی از بیماری هاست. درباره میوه اشاره‌ای در روایات وجود داره که میوه، همه میوه ها میتونه درمان باشه، به خصوص اگر برسه. میوه اگر برسه میتونه درمان باشه. روایتی هم در این روایاتی هم در این مضمون داریم. یکی از این روایات در فقه رضوی وارد شده. و نروی ان الثمار اذا ادرکت ففیها الشفا. روایت میکنیم که میوه ها اگر برسد در اون درمان خواهد بود. دلیلش هم این آیه قرآن، کلوا من ثمره اذا اثمر، از میوهش بخورید در صورتی که برسد و میوه کامل و رسیده بشه. پس فرماید خدا در قرآن میفرماید کلوا من ثمره، بخورید. این امر نشانه مصلحت، نشانه منافع، نشانه فواید و درمان بودن میوه هاست. به این روایت هم میفرماید اذا ادرکت ففیها الشفا، میوه اگر برسه در او درمان خواهد بود. خیلی خوب. البته نسبت به بعضی میوه ها تأکید بیشتری وارد شده، مانند انار، مانند سیب، مانند انجیر، مانند آلو، مانند به و انگور، مرکبات و امثال این هاست. اولین میوه‌ای که محل بحث هست انجیر است. درباره انجیر، خب انجیر یک میوه شناخته شده خصوصیتی داره و اون خصوصیت اینه، انجیر میوه‌ای است که هسته ندارد. از روایات استفاده میشه که میوه‌هایی که هسته ندارد میوه بهشتی و شبیه به میوه های بهشتی است. حالا در روایات میفرماید انجیر هسته ندارد و شبیه به میوه های بهشتی، به جهتی که میوه های بهشتی هسته ندارد، انجیر هم شبیه به میوه های بهشتی. پیامبر میفرماید اگر بگویم میوه‌ای از بهشت آمده، همانا میگفتم که انجیر میوه‌ای است که از بهشت آمده، یعنی شبیه میوه‌های بهشتی. حالا اگر نتونیم بگیم میوه بهشتی شبیه به میوه‌های بهشتی، شاید میتونیم این را اضافه کنیم به لیست میوه‌های بهشتی و گیاهان بهشتی، مانند کاسنی، مانند تره، مانند بادنجان و مانند برگ چقندر. حالا شاید انجیر هم به این لیست میشه اضافه کرد. روایتی داریم این که پیاهدیه الی النبی طبق علیه تینون، به پیامبر، برای پیامبر هدیه آوردن، طبقی است که روی اون انجیر است. فقال لأصحابه پیامبر به اصحاب فرمودند کلوا بخورید فلو قلت فاکهتا نزلت من الجنه اگر قرار بگویم میوهی از بهشت نازل شده لقلت هذه میگفتم انجیر میوهی است که از بهشت نازل شده لأنها فاکهتون بلا عجم به جهت اینکه این میوه است که بدون هسته فإنها تقطع البواسیر و تنفع من النقرس برای بواسیر مفیده بواسیر را قطع میکنه خون و خون ریزی بواسیر را قطع میکنه و برای نقرس هم مفیده. خیلی خوب، روایات متعددی در مورد انجیر وارد شده و در بیشتر این روایات پیامبر این میوه را تشبیه میکنه به میوه‌های بهشتی به جهت اینکه هسته نداره. شاید از این روایت و از این روایات استفاده کنیم یا قانون کلی هر میوه‌ای که هسته ندارد بهشتیه یا لااقل شبیه به میوه‌های بهشتی میشه به این لیست مثل موز را اضافه کرد چون موز میوه‌ای است که هسته ندارد. حالا به یکی موز دادن، موز را ندیده بود، موز دادن خورد، بعد گفتن چطوری بود؟ گفت خوبه، فقط هستش بزرگه. نگوی پوستش خورده بود. خیلی خوب. حالا این جزء میوه های بهشتی. حالا بله خونریزی بعید نیست، البته بیشتر برای سدد، برای بسته شدن راه، بواسیری که راه مدفوع را میبنده. بعدا هم خواهیم خوند برای قلنج، ورم روده مفیده، بیشتر برای اینا. آیا برای خونریزی هم میشه استفاده؟ یقطع البواسیر اگر معنا کردیم خونریزی بواسیر را قطع کنه شاید، ولی احتمال داره که مقطع به معنای ریشه‌کن کردن و کندن بواسیر نرست. خیلی خوب، حالا خواص انجیر در روایات علاوه بر این مواردی که ذکر شد در روایات ذکر شده. در یه روایتی فرماید کل التین، انجیر بخورید، الرطبه و الیابس، چه خشک باشه چه تر باشه، تازه باشه. فانه یزید فی الجماع، فواید انجیر. اینها این مسائل، بله اینا نمیشه دست کم گرفت، خیلی اهمیت داره. وقتی پیامبر میفرمایند که بخورید انجیر را بخورید، یعنی فواید داره، یعنی حتما بخورید. از نظر پزشکی و از نظر سلامتی حتما باید اینها را خورد. حالا کار به حکم شرعی نداریم، از نظر پزشکی حتما اینها را باید خورد. عمدن انسان باید قبل به طور عمد و قصد کنه که اینها را بخوره به نیت شفا و درمان. پیامبر می‌فرماید انجیر بخورید، خشک و تازه، فرقی نمی‌کنه چه خشک باشه چه تازه باشه. فإنه یزید فی الجماع، فوایدش، یکی از فوایدش این است که عمل همبستر شدن را زیاد می‌کنه. پس ما می‌تونیم یه روزی اگر ان شاء الله داروی تقویت کننده جنسی را خوندیم، می‌تونیم بهش انجیر اضافه کنیم، چون انجیر تقویت کننده جنسی، مسائل جنسی و کمر. فانه یزید فی الجماع، عمل هم بستر شدن را زیاد میکند. یزید فی الجماع و یقطع البواسیر، بواسیر را قطع میکنه. و ینفع من النقرس، برای بیماری نقرس، ورم شستپا، درد شستپا، برای ورم شستفا مفید است. والابرده، سردی مفصلها، سردی بدن، برای سردی مفصل، برای سردی بدن هم مفیده، چون انجیر گرم است. این داله بر این است که انجیر گرم است. روایت دیگر از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه انه قال بله کل التین، اکل التین، خوردن انجیر، یلین السدد، راه بسته شده را نرم میکنه، بسته شده را نرم میکنه. و هو نافع لرياح القلنج، برای التهاب کولون، ورم کولون مفیده. فاکثر کولون یعنی روده بزرگ، برای ورم روده بزرگ مفیده. فاکثر منه بالنهار، روز زیاد بخورید ولی شب کم بخورید. و کلوه باللیل، شب هم بخورید، ولا تکثروا منه، ولی زیاد روی نکنید، چون گرمه و گرمیش باعث میشه که انسان نتونه بخوابه. بله جلو و خواب به خواب راحت میگیره. به همین جهت البته علل دیگری به حکمتهای دیگری هم شاید داشته باشه. مهمترین فایده انجیر این است که یفتح السدد، راه بسته شده را باز بکنه. حالا این راه بسته شده خواه روده باشه، خواه هم رگ خونی باشه، رگ خونی بسته را باز میکنه. روده ای که بسته شده بر اثر ورم و التهاب یا چسبندگی در روده به وجود آمده درمان میکنه. و این بیماری های لاعلاج است و درمان ندارد. چسبندگی روده درمان ندارد و ورم روده هم درمان ندارد. خیلی خوب بفرماید که اکل التین یلین السدد، نرم میکنه و بسته شده را باز میکنه. و این مسئله مهمی است. ممکنه راه مجاری ادرار بسته شده را هم باز میکنه، مجاری عرقی که بسته شده را باز میکنه. خلاصه یفتح السدد به طور کلی راهای بسته شده را، مجاری کبد را باز میکنه، مجاری طحال را هم باز میکنه. روایتی هم از پیامبر داریم، فرماید ان اکله امان من القلنج، خوردن انجیر سبب پیشگیری از قلنج، یعنی ورم روده بزرگ. روایاتی هم روی این معنا تاکید داره. در روایاتی از حضرت امیر و از امام رضا میفرماید که این برای قلنج مفیده. خیلی خوب، شاید از این روایات بیشتر از مسئله پیشگیری استفاده میشه، یعنی درمان است. خیلی خوب، پس روایات درباره فواید بزرگ و مهم برای انجیر، بله روایات اشاره دارد، دلالت دارد بر اینکه فواید انجیر زیاد است. فواید انجیر فواید مهمی داره. اگر این روایات ممکنه ضعف سندی داشته باشد مهم نیست، زیرا یه روایتی داریم صحیح السند. این روایت کلینی ظاهرا نقل میکنه و برقی هر دو با سند خودشون از امام رضا صلوات الله و سلام علیه. فرماید التینو یا ذهبو بالبخر، بدبویی دهان را برطرف میکنه. تین یعنی انجیر، انجیر بدبویی دهان را برطرف میکند. بله و یشد الفم، دهان را محکم میکنه. خود دهان، اینایی که لقیه فک دارن، اینایی که مشکل لسه دارن، اینایی که مشکلی در زبان کوچک دارن، اینایی که مشکلی در گلو دارند و نمیتونن غذا را قورت بدن، خوردن انجیر برای اونها مفیده. پختن انجیر و غرغره کردن، بخصوص اگر با شیر پخته بشه، غرغره کردن فواید زیادی برای دهان و حلق دارد. هم ورم ها را میخوابونه، ورم لوزه، لوزه سوم، لوزتین گلو، ورم گلو و لوزتین را میخوابونه. علاوه بر این هم زبان کوچک را درمان میکنه، مشکل بل را حل میکنه. و این فواید خیلی مهمه. اینایی که درمان میکنن میدونن معنای این حرفا چیه، اینایی که درگیرن ببینی خیلی از مردم این مشکل را دارن، نمیتونه قورت بده، خب مجبورن یه شیلنگ از بینی یا از معده برای او قرار بدن. فرماید که یذهب بالبخر و یشد الفم والعظم، استخوان را تقویت میکنه. پس یه چیزی دیگری به داروی استخوان سازمان اضافه میشه و اون انجیر. انجیر جزء استخوان ساز هاست. تازه خوندیم بهترین استخوان ساز برگ چغندر است. اینجا هم میفرماید که انجیر هم استخوان را محکم میکنه. پس کسی که میخواد استخوان ساز بسازه میتونه از برگ چغندر و انجیر و هسته سنجد و چیزهای دیگر که تقویت کننده استخوان استفاده کند. اینها یه داروی ترکیبی استخوان ساز درست خواهد شد. پس یکی از چیزهایی که استخوان را محکم میکنه و پوکی استخوان را درمان میکنه، کجی و نرمی استخوان را درمان میکنه. چون میفرماید یه شد تقویت کننده استخوان و یون به تو شر، سبب رویش مو، سبب نبات و رویش مو میشه انجیر برای اینهایی که موهاشون میریزه، برای اونهایی که ریزش موی سکهی دارن، برای اینهایی که موهای کم پشت دارن انجیر بخورن، زیرا انجیر سبب رویش مو. یوم به تو شر، پس تقویت کننده مو اگر مخواهیم درست کنیم و خوراکی باشه، یکی از این ترکیباتش همون انجیر است. و یذهب بالداء، بیماری را برطرف میکند. ولا یحتاج معه الى دواء، دیگر انسان نیازمند دارو نخواهد بود، نیازمند دارو نخواهد بود. پس این از این روایت عمومیت استفاده میشه، تمامی این روایات و مطالب روایات قبلی را ثابت میکنه. روایت صحیح السند است، استفاده میشه از اون، از این مطلق بیماری ها، مطلق بیماری ها را درمان میکند و بلکه عمومیت هم از اون استفاده میشه، زیرا میفرماید که به ولا یحتاج معه الى دواء، دیگر نیازمند دارویی نخواهد بود. ولا یحتاج معه الى دواء، نیازمند دارویی نخواهد بود. این عمومیت است که دیگه انسان نیازمند هیچ دارویی نخواهد بود. لا یحتاج معه الى دواء، این نکره در سیاق نفی است و نکره در سیاق نفی دال بر عموم است. پس میتونه درمان کل بیماری ها باشه به گونه ای که دیگه نیاز به دارو و نیازمند دارو نخواهیم بود. بله؟ نه، دا بیماریه، بیماری را برطرف میکنه. بله، بیماری را برطرف. هر دو روایت میفرماید فرقی نمیکنه، چه تر باشه و چه خشک. خیلی خوب، اینجا میفرماید که البته این روایت میفرماید این دارویی است که همه بیماری ها را درمان میکنه و دیگر نیازمند به داروی دیگر نخواهد بود. شاید از این ذیل استفاده بشه که داروهای دیگری وجود داره، میتونه همه بیماری ها را درمان کنه ولی نیازمند داروی دیگر هم خواهیم بود، ممکن هم چیزی استفاده بشه. خب در مرحله بعد دو تا نکته در روایات وجود داره. یک نکته این است که روایات داله بر این، یک فایده دلالت داره بر یک فایده خیلی مهم و یک داروی از همین انجیر معرفی میکنه برای بیماری سخت و اون توده کبد یا زخم کبد، بیشتر مراد توده کبد، ورمی که روی کبد. بله، روایت میفرماید که روایت برقی نقل میکنه از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فل درباره پیامبر حزقیل، این از پیامبران متعبد و زاهد و تارک دنیا، در کوه زندگی میکرد، جایی که خیلی متعبد بود، خیلی وارسته بود. بعد تا جایی که داوود برای زیارت حزقیل آمد و صدا زد، حزقیل گفت که صدای یه آدم مرفه میشنوم، گرسنگی نکشیده و آدم مرفهی است، صدای یه آدم مرفه میشنوم. حزقیل به حضرت داوود گفت. بعد این حضرت داوود به حزقیل عرض میکنه که من میخوام بیام پیشت. حزقیل جواب داد که تو گناهکاری، پیش من نیا. ببین پیامبر، حضرت داوود پیامبر هستم. حالا راجع به اون اشتباهی که در قضاوت داشت یا حالا چیزی دیگری که در روایت گفته شده، حالا یه حال این بهش میگه شما گناهکارید، پیش من چه مرتبه ای دارد این حزقیل خیلی. بعد وقتی داوود، بله وقتی داوود رفت نزد، حالا یه موعظه هم هست نزد، حالا خداوند به حزقیل وحی فرمود که به داوود را سرزنش نکن و اجازه بده بیاد بالا. خلاص آمد نزد حزقیل، سوالاتی از حزقیل کرد. یکی از این سوالات این است که هل هممت بخطیئتین، آیا در عمرت قصد کردی، نیت کردی یا گناهی انجام بدی؟ حزقیل جواب داد گفت نه، من هیچ وقت تو عمرم قصد نیت گناهم نکردم، چه رسد به اینکه خدا کنم. گفت خب حالا گاهی هم دوست داری مثلا مثل بقیه مردم دنیا خانواده ای داری، زندگی بهتری داشته باشی؟ گفت آره، گاهی این تو ذهنم خطور میکرد. ولی وقت گفت خب وقتی این خطور میکنه چی کار میکنی؟ گفت وقتی این خطور میکنه وارد این غار میشم. گفت این در این غار چی هست؟ گفت خودت بیا ببین. وارد غار شد و دید یه تختیست که روی اون یه اسکلت و یک تابلو نوشته من فلان پادشاه فلانیم، 1000 شهر ساختم و 1000 زن گرفتم، همدیم 1000 سال عمر کردم و آخر کارم هم همینه، عبرت بگیرید. من هینا نگاه میکنم، عبرت بگیرم و برمیگردم سر جای خودم. علی حالن ببینید همچی کسی بوده حزقیل که اجازه نمیداد به حضرت داوود بیاد پیشش که ای گناهکاری و صدای آدم سیر، آره گرسنگی نکشیدی. وقتی بالا آمد دید یه شخصی است که یه پوست و استخوان، هیچی رو بدنش نیست. علی همین حزقیل مبتلا شد به یه تودهی روی کبدش. فرماید که در نبی حزقیل ابتلاه و به قرحتن علا کبده فعادته، او را آزار داد. فخشع لله، چکار کرد؟ یه درسی به ما میده. انسانی که گرفتار بشه، انسانی که مبتلا به بیماری سخت بشه، چکار باید بکنه؟ این راه حزقیل راه خوبیست، راه بسیار مفید. میگه فخشع لله، خاضع شد در مقابل خدا، و تذلل، خودش خار کرد، و قعد على الرماد، رف خاکستر پهن کرد و روی خاکستر نشست. که میخواد بگه که خدایا من زمین خاک سیاه نشستم، روی خاکستر نشستم. این خلاصه. فجلس على الرماد، خب نتیجه داد. فاوحى الله الیه ان خذ لبن التین، خداوند به او وحی فرمود همین شیر انجیر بگیر، انجیری که وقتی سبزه میکنی یک قطره شیر از او میریزه، این شیر انجیر بگیر. ان خذ لبن التین فحکه على صدرک، همون شیر انجیر را روی سینه بمال. بله فحکه على صدرک من خارج، از بیرون معلوم میشه این توده داخل بوده، روی کبد بوده، مستقیم روی کبد. تا داخل شکم بوده. فرمود از بیرون شکم این شیرنجیر را بمال روی شکم من خارج. ففعل فسکن عنه ذلك، دردش تسکین شد و خوب شد. این هم یه روشیست برای درمان توده های کبدی، برای درمان سرطان کبد، برای درمان مشکلات حتی توده های خشخیم کبد. این درمان خوبیست. بنده به بعضی ها سفارش کردن نتیجه دیدم. بله خیلی خوب. این کلمات گوهربار اهل بیت دیگه همش حکمت است. دومین نکته‌ای که در روایات اشاره شده اینه، بله هر دارویی ممکنه علاقل بعضی داروها میتوانه عوارضی هم داشته باشه. انجیر داروس، روایتش هم خوندیم که دال بر این است که انجیر داروس، ولی میتونه هم عوارضی داشته باشد. عارضش اینه، انجیر سبب میشه که انسان مبتلا به شپش بشه، بدن را مبتلا به شپش میکنه. بله میفرماید که روایتی هم در این زمینه داریم. و اکل التینی در رساله ذهبیه، و اکل التینی یقمل منه الجسد، قمل یعنی شپش، یقمل یعنی مبتلا به شپش، بدن مبتلا. اذا ادمن عليه، در صورتی که زیاد مصرف کنه و ادمان کند و به طور مداوم مصرف بشه. این دومین بله نکته است. سومین نکته در این حدیث، من اراد ان یرق قلبه، کسی یرق قلبه، کسی که میخواهد قلبش رقیق بشه، قساوت قلب برطرف بشه، سفتی و سختی قلب برطرف بشه، پس انجیر بخورد. قساوت قلب معلوم میشه مربوط میشه به همین قلب عضو است. به خوردن انجیر این بیماری را برطرف میکنم. من اراد ان یرق قلبه، کسی که دوست دارد قلبش رقیق بشه، بله قساوت قلب نداشته باشه، فلیود من ادمان کند. اکل البلس، خوردن انجیر، و هو التین یعنی انجیر، خب این قساوت قلب رو درمان میکنه. از این روایت استفاده میشه که قساوت قلب هم یه بیماری است، بله بیماری که در همون عضو، بیماری قلب درون و ما بله نمیدونم فلان نیست، بیماری. یه روزی بنده این را عرض کردم که از روایات استفاده میشه بیماری های بدنی و بیماری های روحی و بیماری های روانی روحی و روانی، بیماری های نفس، اینا از یک سنخن، اینا همه از یک سنخ، و درمان ها در همه اینها میتونه مؤثر باشه. درمان های حتی مادی میتونه در اینها ما بیماری های اخلاقی میشود درمان کرد. قساوت قلب اخلاقیه، ولی انجیر درمانشه، عدس هم درمانشه. عدس همین خصوصیت را داره، قلب را رقیق میکنه و سبب میشه که اشک انسان خیلی زود خارج بشه. البته یه نکته‌ای باید اشاره کنم و اون این است که شاید این درس را بشه از طبیعت تا حدودی استفاده کرد و به دست آورد. اینایی که مثلا زندگی میمون را بررسی کردند و تو جنگل ها خواهند دید که بیشترین خوراک میمون انجیر است، بیشترین خوراک و تغذیه میمون انجیر، هر جا درخت انجیر میمون اونجا زیاده. خوراک میمون انجیره. انجیر انسان بوده، تبدیل شده به میمون. خب فرق میمون با انسان فرقایی داره. یکی از فرقاش موهای بدنش، بدنش پر موه، انسان بدنش مو نداره. از این میشه این را به دست آورد که خوردن انجیر باعث رشد مو میشه. روایت داریم، ولی غیر از ما تکیگاهمون روایته. بله باعث بله رشد مو میشه. راجع به نازک کردن قلب هم میشه از این طبیعت استفاده کرد. میمون نسبت به فرزندش خیلی مهر و محبت و اینا دارد، همیشه اینا را تو بدنش چسبیدن و هر جا میره همراهشن، محبت زیادی داره. ممکنه تا جایی برسه جونش از دست بده ولی بچهش نگه میداره. این نشانه تأثیرات خوردن انجیر که قلب را نازک بکنه، رقیق بکنه، عاطفی میشه، انسان عاطفی میشه، قساوتش برطرف میشه. و به همین جهت اینا شاید معانی دیگری هم از این استفاده بشه. بله؟ بله خب متاسفانه دیگه باید طبیعی باشه، ارگانیک. ها؟ انجیری که ارزونه کیلو 10 تومان می‌خری این تیزابی نیست. اون صرف نمی‌کنه با تیزابی. انجیرای خوب تمیز اینا درش اینا بر تیزابیه. کیلو 50 تومان می‌فروشن، ولی انجیر 10 تومانی همجوری جمع می‌کنن میارن می‌فروشن. زیاد در روز بفرمایید زیاد بخورید، شب کمتر. انجیر استهبانات معروفه. نه انجیر خوبه، کلا خوبه. مهم نیست، همه را شامل میشه. بله ممکن اگه خراب باشه یا کرب داره نشده. حضرت امیر نهی فرموده فهم لا تاکل مدودتن ولا مره، کرمی نخورید، تلخم نخورید، ملاک شیرینیشه، هر چی میوه شیرین تر باشه بهتر است. روایت خب راجع به اهمیت انجیر همین کافی است که خداوند تبارک و تعالی به انجیر قسم خورده، فرماید و تینی و زیتون، حتی بر زیتون هم مقدم فرموده. زیتونی که این همه اهمیت داره، زیتونتن مبارکتن لا شرقیتن ولا غربیه، یا شجرتن فی طور سینا تنبتو بالدهن و صبغا للاکین، انجیر بر او مقدم شده. و تین و زیتون، البته فرماید تین یعنی مدینه است، زیتون معناش شام است. بله مکه و مدینه مقدم است، حالا کار نداریم. بحث بعدی درمان بعدی سیب است. شاید اگر کسی روایات را بخوند به این نتیجه مثلا تو این فکر بیفته اصل درمان سیب است، تنها درمان سیب است، تنها دارو سیب است، شاید از روایات این معنا به دست بیاد. خب استفاده بشه که اثر سریع داره و درمان خیلی از بیماری ها سنخای مختلف از بیماری. سحر را درمان میکنه و جنزدگی را درمان میکنه و چیزهای دیگر مثل تب و وبا و خلاصه بیماری های متفاوت و بیماری های سخت رو درمان میکند و روایات معرفی میکنه به عنوان بهترین داروس. روایتی از محمد ابن الفیض قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم، یمرض من المریض، یه شخصی از ما بیمار میشه، فیامره المعالجون بالحمیه، دکترا امرش میکنن به پرهیز، باید پرهیز کنی، هیچ غذایی نخورید، فقط یک قضا بخور، دو قضا بخور. فقال امام فرمود لکن اهل بیت لا نحتمی الا من التمر، ما اهل بیتی هستیم پرهیز نمی کنیم مگر از خرما. و نتداوا بالتفاح والماء البارد، خود را با سیب و آب سرد درمان می کنیم. خیلی خوب، بله. حالا این معناش چیه؟ معناش شاید این باشه کسی است که بله فواید و خواص سیب را میدونه، آثار سیب، خوردن سیب را میدوند و روش استفاده و درمان سیب بداند، میتونه خود را با سیب از کل بیماری ها درمان کند. شاید این معنا از این روایت به دست بیاد، چون میفرماید ما اهل بیتی هستیم فقط با سیب درمان میکنیم. خب بیماری هاشون یک سیخ نبوده، یک نوع نبوده، بیماری های متعدد بوده. در عین حال در همه موارد با سیب خود را درمان میکردن. ولی این احتمال هم هست که مراد خصوص تب. روایتی داریم داله بر این معنا از امام صادق، ذکر لابی عبدالله علیه السلام الحما، تب رو یاد کردن، ذکر کردن در محضر امام صادق صلوات الله و سلام علیه، درباره تب صحبت می کردن اصحاب. فقال امام صادق فرمود انا اهل بیتین، ما اهل بیتی هستیم، لا نتداوا الا بافاضه الماء البارد، خود را درمان نمی کنیم مگر با ریختن آب سرد روی بدنمون. یصب علینا و اکل تفاح، با خوردن سیب درمان می کنیم. صحبت از تب است. امام می‌فرماید ما خود را درمان نمی‌کنیم مگر با سیب و آب سرد. خب البته صحبت راجع به مورد خاص کسیب، ولی کلام امام کلیست، کلی از خصوصیت مورد. قانون اینه، خصوصیت مورد کلیت کبرا را تخصیص نمی‌زند. شاید ازش از این روایت هم عمومیت استفاده بشه، شاید هم خصوصیت استفاده. این اختصاص به تب داره. مؤکد این معنا روایتی که برقی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام، فد اطعموا محمومیکم التفاح، به بیماران تب دار خودتون سیب بدید. فما من شیئن انفع من التفاح، چیزی نیست که از سیب مفیدتر باشه. سیب از همه چی مفیدتر است. اطعمو به شکل طعام، به شکل دارو نیست، یعنی زیاد سیب بدید به بیماران خود، بیماران تبدار خود. فما من شیء انفع من التفاح، چیزی مفیدتر از سیب نیست. خیلی خوب، علاوه بر این هم سیب چون سردست گرمی بدن را کاهش میده و درمان میکنه و گرمی درون را فروکش میکنه و برطرف میکنه. روایتی که کلینی نقل میکنه و برقی، میفرم به سند خودشون اندرس ابن ابی منصور قال بعثنی المفضل ابن عمر، مفضل ابن عمر من فرستاد به سوی امام صادق الى ابی عبدالله علیه السلام بلطفن، برای یک داروی من فرستاد، به من دارو داد و منو فرستاد نزد امام صادق. این دارو چیه؟ لطف، لطف یعنی شیاف، و یک شیاف بلطف. فدخلت علیه فی یوم صائف، وارد بر امام صادق شدم در یک روز تابستانی. فی یوم صائف و قدامه طبق فیه تفاح اخضر، در مقابل امام یه طبقی است، در اون طبق سیب کال، سیب سبز. فوالله این صبرت ان قلت له، صبر نکردم، درنگ نکردم، به امام عرض کردم جعلت فداک اتأکل من هذا، از این سیب کال میخوری، سیب سبز میخوری؟ و الناس یکرهونه، در حالی که مردم از این خوردنکی سیب کال کراهت دارن و بدش مياد يكرهونه. فقال لي كأنه لم يزل يعرفني. امام هنوز من مشناق كأن امام بمن فرمود وعكت في ليلتي هذه شب گذشته مبتلا بتب شدید شدم. فجئت فبعثت فرستادم فأتيت به این سیب را برای من آوردن. فأكلته و عرا خوردم و هو يقلع الحما تب را ریشکن میکنه و یسکن الحراره گرمی بدن را تسکین میدهد فروکش میکند. فقدمت این منصور خودش عرض بکنه برگشتم به خونه. فاصبتم اهلی محمومین دیدم خانواده خودم همه تب دارن. فاطعمتهم من هم بهشون سیب کال دادم. فاقلعت الحما عنهم تب از اونها ریشکن شد و برطرف شد. پس از این روایت استفاده میشه که سیب کال درمان تب است. روایت بله از آبش هم بعید نیست استفاده بشه. خود اینایی که یا بیماره کسی نمیتونه خود سیب را بخوره بعید نیست آب سیب این خصوصیت رو داشته باشه. ولی روایت بیشتر بگه خوردن. بله خب همین رو میخواییم بحث کنیم. آیا از روایات استفاده میشه که فقط سیب کالی خصوصیت داره یا کل انواع سیب برای تب مفیده؟ این احتمال ها وجود داره. چون امام میفرماید که در یوم صائف وارد بر امام شدم و دیدم در مقابل سیب کال. من هم به خانوادم سیب کال دادم. فاطعمتهم از همین. چون میفرماید که به امام عرض کردم سیب کال میخوری ولی در حالی که مردم کراهت دارن این را بخورن، دوست ندارن این را بخورن، حالا به خاطر عوارضش یا چیز دیگر این را نمیخورن، پس صحبت سیب کال، صحبت از این که این آقا سیب کال به خانوادش داده و خوب شدن، پس معلوم میشه سیب کال. تفاح، بله روایت مطلق هم داریم. اطعمو محمیمکم تفاح، نفرموده سیب کال. و میشه گفت که اینها با هم تنافی ندارن، اینها مثبتین است. البته این مرکز گرمی بدن کبد صحبت سنتی هاست، ما این حرف قبول نداریم. علی حالین خب البته این روایت قصتون فی واقع است، چیزی در یه زمانی رخ داده، اتفاق افتاده. احتمالش هست که امام سیب کال مصرف می کردن، نه این که سیب کال حتما سیب باید کال باشه، نه هر سیبی درمان تب است، ولی امام سیب کال مصرف می کردن به جهتی که در اون زمان سیب رسیده نبوده، از سیب کال استفاده کردن به قرینه ای که وما فی یوم صائف، در یک روز تابستانی، در تابستان سیب نمیرسه، هنوز کاله، آخر تابستان اول پاییز میرسه، سیب کال است. بخصوص یوم صائف یعنی چی؟ یعنی در روزهایی که یه روزش گرمه یه روزش گرم نیست. امام این را مصرف کردن در زمانی که یه روزش گرمه یه روزش سرده، مثل بهار بوده یا آخر بهار بوده. آخر بهار یه روز هوا خوبه یه روز هوا گرمه، پس احتمال زیاده اون زمان نبوده، نه این که حتما باید سیب کال. این قصتون فی واقعه است. الان که همه را سبز میچینن، کال میچینن، ولی شیری را رسیده است. مهم رسیدن کال بودن و کال نبودن است. اگر شیرین باشه سبزیش مهم نیست، کال بودنش مهم. عوارض داره، عوارض داره، مثل انجیری که گفتیم سبب شپش، ابتلا به شپش. اذا اثمره او شفاست، اما معناش این نیست که اگر نرسیده درمانی دارویی نیست. میتونه کال باید نیست با. باید نیست. سردیش ممکنه، سردی سبب فراموشیه، ولی وقتی انسان تب دارد و بدنش داغ است، سردی سیب در مغز تأثیر نمی کند. خیلی خوب، روایاتی هم داریم مایید این نکته که سیب کال درمان است، درمان طبیعی. روایتی داریم برقی نقل میکنه، عن سلیمان ابن درستویه الواسطی، اهل واسط، واسط عراق، قال بل وجهن المفضل ابن عمر به حوائج الى ابي عبد الله عليه السلام. مفضل ابن عمر من فرستاد بخاطر یه سری کارها نزد امام صادق. فاذا قدامه تفاح اخضر، در مقابل امام سیب سبز، سیب کال بود. فقلت جعلت فداك، ما هذا، عرض کردم این چیست. فقال يا سليمان اني وعكت البارحه، دیشب مبتلا به تب شدید شدم، البارحه، فبعثت الى هذا لآكله، فرستادم این سیب کال و سبز را برام فرستادم برای اینکه بخورم. استطفئ به الحراره، تا گرمی درونم را خاموش کنم. و یبرد الجوف، درون را سرد میکند. و یذهب بالحما، تب را برطرف میکند. این روایت مؤید این نکته که سیب کال این خصوصیت داره، چون امام اشاره میکنه به سیب کال، بعثت الی هذا، فرستادم این میوه، این دارو برای من آوردن، و این دارو که سیب کال است، این دارو یعنی تعبیر دیگری از سیب کال، این دارو که سیب کال است درون را سرد میکنه و تب را برطرف میکنه. این دارو و این سیب کال است، بله، بعید نیست از این روایت خصوصیتی برای سیب کال استفاده بشه و درمان همون سیب کال باشه. خیلی خوب، حالا چی؟ اینا حساب نداره، ریه باعث سردی میشه، هوایی که وارد شش ها میشه خنک میکنه، خود هوا مغز را خنک میکنه، این رفت آمدش در بینی و در سینوس ها خنک کننده مغز است، و داخل ریه که بره قلب را خنک میکنه، چون آب ریه بخار میشه و باعث میشه که ریه سرد بشه و قلب را سرد کنه، و به دنبال او کل بدن سرد میشه، چون خونی که در قلب سرد میشه خنک میشه و میره به سمت کل اعضای بدن، اعضای بدن را خنک میکنه.